رادیو فرداست
و ساعت 7:30 در این ساعت هست که موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست، بار دیگه در همراهی مهتاب وحیدی راد. مهتاب با سلام دوباره.
متشکرم، با سلام دوباره به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. سرخط چند خبر. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل حاکی است که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با اختلاف کمی پیروز شده است. در حالی که قرار است طرح استیضاح وزیر کار ایران به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی امروز در مجلس اعلام وصول شود، هیئت وزیران ایران در مصوبه‌ای برخی از اختیارات وزیر کار را به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری تفویض کرد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در رابطه با انتشار گزارشی تحت عنوان چگونه نام رحیمی از فهرست متهمان بیمه حذف شد، از رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر شکایت کرد. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه خبر برکناریش را تکذیب کرد. کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه ضمن هشدار نسبت به وضعیت کنونی کشور گفت براندازی مشکلات ایران را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به هرج و مرج، فروپاشی و دخالت بیگانگان منجر شود. تیراندازی در یک خوابگاه دانشجویی در ایالت تگزاس آمریکا سه مجروح بر جای گذاشت که وضعیت یکی از این افراد بحرانی توصیف شده است. قطعنامه محکومیت کره شمالی به خاطر پرتاب یک موشک دوربرد در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. البته ساعت 8 بار دیگه با ما همراه خواهد بود برای مشروع خبرها. ممنون مهتاب. در این بخش از صبحانه با خبر، یعنی تا ساعت 8، گزارشی خواهیم داشت درباره حملات تازه اصولگرایان به میرحسین موسوی و مهدی کروبی. سفری به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی میشیم با بردیا افشین و چند قطعه موسیقی هم میشنویم. در ادامه به عرضتون برسونم که شنیدید که طی هفته‌های اخیر مرتضی نبوی و عباس سلیمی نمین، دو تن از چهره‌های سیاسی جناح اصولگرایان در ایران، همانند حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، گفتند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی سران جریان موسوم به فتنه نیستند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان جریان فتنه و از آقایان موسوی و کروبی به عنوان سران این جریان نام می‌برند. توضیحات بیشتر از بهروز کارونی.
نخستین سیاستمداری که در هفته‌های اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران جریان موسوم به فتنه ندانست، حبیب الله عسکرولادی بود. او از 18 آذر سال جاری تا کنون در چند اظهار نظر بر این موضوع تاکید کرده است. این سیاستمدار قدیمی در آن زمان گفت که اهل فتنه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محاصره کردند و اگر آنان از موضع خود برگردند با آغوش باز جمهوری اسلامی و نظام روبرو خواهند شد. این موضع‌گیری انتقادهای رسانه‌ها و برخی از هواداران رهبر جمهوری اسلامی به او را در پی داشته است. با این همه تاکنون حبیب الله عسکرولادی از مواضع خود عقب نشینی نکرده و حتی گفته است که آنان را در فتنه 88 مجرم نمی شناسد. مقام های جمهوری اسلامی ایران از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان جریان فتنه نامی برند. در پی معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای اصلاح طلب انتخابات چنین نتیجه ای را نپذیرفتند و آن را حاصل تقلب و مهندسی آرا دانستند. پس از آن تهران و چند شهر بزرگ ایران تا ماه‌ها صحنه تظاهرات گسترده معترضانی بود که خواهان ابطال انتخابات بودند، اما این اعتراض‌ها با برخورد شدید نیروهای نظامی، انتظامی و لباس شخصی‌ها مواجه شد. آقایان موسوی و کروبی و همچنین زهرا رهنورد نیز در پی تظاهرات معترضان در روز 25 بهمن سال 89 در خانه‌های خود تحت حصر خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه داشته است. در این میان مرتضی نبوی و عباس سلیمی نمین از چهره‌های سیاسی در جناح اصولگرایان سخنانی مشابه حبیب الله عسکر اولادی مطرح کردند. آقای نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایلنا گفته است که موسوی و کروبی جز افرادی هستند که در فتنه دخیل بودند اما سران فتنه نیستند. البته وی آقایان موسوی و کروبی را متهم کرد که به گفته او با بیانیه‌ها و صحبت‌های خود در سال 88 به فتنه دامن زدند و باید پاسخگو باشند. عباس سلیمی نمین که خبرگزاری مهر از او به عنوان کارشناس مسائل سیاسی نام برده گفت که کروبی و موسوی سران فتنه نیستند. آنها افرادی هستند که خطایی مرتکب شدند و به واسطه اشتباه آنان فضایی فراهم شد که فتنه‌گران توانستند کمال بهره را به گفته او برای رسیدن به اهداف پوچ خود در ایجاد آشوب‌های اجتماعی ببرند. این اتهام‌ها در شرایطی به آقایان موسوی و کروبی وارد می‌شود که تاکنون هیچ اقدام قضایی علیه آنان صورت نگرفته است. در این ارتباط علی مطهری نماینده مجلس در آذر ماه گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در هیچ دادگاهی در ایران به طور علنی محاکمه نشدند و از خود دفاع نکردند.
پس از گزارش بهروز کارونی، اگر موافق باشید بد نیست صدای چند تا از شما شنوندگان گرامی رو به اتفاق بشنویم.
آقای سایه ولی خامنه‌ای، شما بعد از سال 1357 تو نظام جمهوری اسلامی کدوم انتخابات تو آزاد بود؟ یکی شما سلام اسم ببرید. میپرسیم کدوم انتخابات آزادی نبوده؟ اون انتخاباتی آزادی نبوده که پشتبندش بگیر و ببند را انداختیم. انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری، حرف مردم چی بود؟ میگفتن رأی ما کن.
تمنا میکنم پیام های مهم را پخش کنید و پیام هایی که نام این حکومتیان را میبرند پخش نکنید. ما خسته شدیم. آیا سکوت جایز است؟ تا چه زمانی میخواهیم به سکوت خود ادامه دهیم؟ آیا باید خون جوانانمان پایمال شود؟ تحمل ظلم و ستم دست کمی از ظلم و ستم بر دیگران ندارد.
از روزی که شما انقلاب اسلامی رو توی اون کشور برقرار کردین، از اون روز ماشین اعدامو به کار انداختین، یعنی با زور و کشتار و در بند کردن مردم شما انتخابات گذاشتین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان اسمس های شما شنوندهی بدون ذکر نام نوشته یکی باج میگیرد یکی هم حکومت میکند، من رأی نمیدهم. شنوندهی هم از ما تشکر کرده که پیامکش رو دیروز در این برنامه خونده شد. این شنونده همچنین نوشته با پخش پیامک مرا امیدوار کردید که ملت شریف آمریکا از چاهی که سیاست مدارانشان پیش پای آنها کندند نجات یابند. ایشون اضافه کرده این هم که بعد از پیامکم گفتید نظر این شنونده لزوماً نظر رادیو فردا نیست. لازم است عرض کنم که این نظر نیست بلکه واقعیت است. بنابر اصل جمهوری اسلامی، همچنان نظر این شنونده است، بنابر اصل جمهوری اسلامی ایران، قانون یعنی دستورات خدا و پیشرفت یعنی تقرب به درگاه خدا و حقوق بشر یعنی حقوقی که خدا برای بشر تعیین کرده. شنونده این به نام محبوب نوشته سران حکومت ایران که یکسره از خدا و قرآن دم میزنند آیا نشنیدند که حکومت با ظلم باقی نمیماند؟ و شنونده دیگری هم نوشته آیا مجازات اعدام برای عاملین و مجریان قتل‌های سیاسی و مفسدان اقتصادی که هیچگاه به مردم معرفی نشدند و نخواهند شد ضروری تر است یا اعدام چند جوان که به دلیل فقر مالی و فرهنگی به زورگیری دست زده اند؟ آیا هر روز در گوشه و کنار شهرهای بزرگ زورگیری نمی شود؟ انصافا اگر فیلم زورگیری منتشر نمی شد باز هم آنها اعدام می شدند. و پیام این شنونده خیلی طولانیه که ما بقیش رو باید بازنویسی کنم و بعدش براتون بخونم. فعلا در ادامه برنامه سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، جشنواره تئاتر فجر در حال برگزاریه و در همین راستا برای بخش بین‌الملل جشنواره سه گروه تئاتری از لبنان، سوئیس و ارمنستان دیروز وارد تهران شدن. درباره تئاتری که از این سه گروه خواهیم دید مثل اینکه خبرایی دارین برای ما؟
بله، خب خوب شد که با این موضوع آغاز کردیم، چون بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر بسیار جالب هست برای که نمایشایی که گروه های خارجی میارن. علاقمندان به تئاتر در داخل ایران خب امکانی ندارن که سفر بکنن به خارج کشور اینا رو ببینن و فقط در یه موقعیت مثل جشنواره میشه دید. سه گروه نمایشی دیروز وارد شدن: گروه نمایشی مسن فیبر از سوئیس، گروه نمایشی مجموعه کهربا از کشور لبنان و گروه میم استودیو از ارمنستان. گروه مسن فیبر قرار است این نمایش تلزخات رو اجرا بکنه که بخش اول مربوط میشه به بیلی هانتل، قهرمان اسطوره‌ای سوئیسی در زهاک هم که از اساطیر ایران هست. این یک نمایش سه پرده ای است که گروه دونکیشوت از ایران و گروه مثلا در از سوئیس با هم اجرا خواهند کرد. گروه نمایش کهربا که از لبنان آمده نمایش هفت به اضافه هفت رو اجرا خواهد کرد که نادیه توما نوشته و اریک دیناوند کارگردانی کرده. این نمایش از یک داستان کهنه از یک داستان قدیمی عربی گرفته شده. گروه مین استودیو از کشور ارمنستان قرار است نمایش میمومانیا رو اجرا بکنه که آرا هاراتومیان نوشته و کارگردانی کرده. این پانتومین دست چهار پرده هست و امیدواریم با استقبال رو بروشه.
آقای سرکوهی، حالا که درباره بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر صحبت کردیم، بد نیست درباره نمایشنامه هتل باشکوه هم صحبت کنیم، برای اینکه مثل اینکه جوایز معتبر بین المللی دریافت کرده.
بله، این نمایش بسیار نمایش معروفی هست در چندین فستیوال بسیار مهم در آلمان، در اسپانیا و در دیگر کشورها جوایز بسیار خوبی گرفته. این نمایش رو لاون مولر نوشته و چولیا پارک کارگردانی کرده. از گروه تئاتر چو از کره جنوبی نمایش رو اجرا خواهند کرد. داستانش هم مربوط به چهار زن کره ای میشه که در دوران جنگ دوم اسیر ژاپنی‌ها هستند و سربازان ژاپنی هر شب از اونها به اصطلاح تجاوز میکنن. یکی از اونها تصمیم به فرار میگیره و داستان در مثلا اعتراض و عصیان این زن شکل میده.
یه خبر کوتاه هم در باره دو نمایشگاه عکس برای ما دارین.
بله، یکی نمایشگاهی با عنوان تاریخ یافت شده، عکس‌های آقای مهدی مقیم نژاد در گالری محسن که هشت عکس از یک مجموعه 14 عکسی بر روی دیوار نمایش در روی دیوار گالری نمایش داده میشه. عکس‌ها در واقع همنشینی مایه‌های تاریخی هستند و سعی می‌کنه مخاطب رو بینندگان رو در لحظات واقعی شریک بکنه. دیگری نمایشگاه هستش با عنوان در خیال آب، عکس‌های آقای بهمن نامور مطلق در گالری نامی خانه هنرمندان ایران که این هم رابطه انسان و آب رو تصویر می‌کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی کنیم به صفحات روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های بهار، قانون، تهران امروز اعتماد شروع می‌کنید که همگی درباره انتصاب تازه سعید مرتضوی به عنوان سرپرست تامین اجتماعی نوشتن.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های بهار، قانون، تهران امروز اعتماد و البته دیگر روزنامه‌ها گزارش دادن که 12 ساعت پس از اون که هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی سعید مرتضوی، دادستان سابق و رئیس فعلی سازمان تأمین اجتماعی رو از این سمت برکنار کرد، آقای محمدرضا رحیمی معاون آقای احمدی نژاد بار دیگر آقای مرتضوی رو به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرده و ظاهرا اونطوری که این روزنامه‌ها نوشتن اختیار عزل و نصب آقای سعید مرتضوی به آقای محمدرضا رحیمی از سوی دولت تفویض شده. البته روزنامه اعتماد در این زمینه گفتگوی انجام داده با علی مطهری که آقای مطهری در این گفتگو تأکید کرده که این یکی از نمونه‌های قانون‌گریزی دولت هست و ایشون آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار رو مقصر اصلی معرفی کرده، گفته ما ایشون رو در مجلس استیضاح خواهیم کرد به این دلیل که آقای شیخ الاسلامی میتونست پیش از این آقای سعید مرتضوی رو از این سمت برکنار بکنه. همزمان آقای نعمت احمدی هم یک یادداشت نوشته در روزنامه اعتماد با عنوان معمای سعید مرتضوی و نوشته که معلوم نیست چرا دولت این اصرار رو داره که آقای سعید مرتضوی که متهم به پرونده‌ای مثل جنایات کهریزک هست رو همچنان در بدنه دولت نگه داره.
آخرین جمع‌بندی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران یکی از مطالب عمده امروز جامعه جمع است.
روزنامه جامعه جمع در این گزارش امروز نوشته که نتایج محاسبات کارگران و تشکل‌های فعال کارگری در ایران برای تعیین دستمزد در سال آینده این هست که حداقل حقوقی که باید برای کارگران تعیین بشه بین 600 تا 700 هزار تومان هست و حداکثر 1,100,000 تومان. البته روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که در ماه‌های پایانی سال معمولاً بحث تعیین دستمزد کارگران یکی از بحث هایی هست که خیلی مورد توجه رسانه ها قرار میگیره، اما معمولا دولت با دستکاری نرخ تورم سعی میکنه که نرخ تورم رو کاهش بده در میزان و محاسبه دستمزد کارگران و از این طریق کارگران حقوقشون خیلی افزایش پیدا نکنه.
و روزنامه قانون یک زنگ خطر رو به صدا در آورده و اون هم افزایش مواد مخدر در دانشگاه هاست.
روزنامه قانون امروز در این گزارش که حاکی از این هست که در دانشگاه ها افزایش مصرف مواد مخدر به شکل روزافزونی بیشتر و بیشتر میشه، به نقل از یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر که البته اسم او رو منتشر نکرده نوشته که در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه ها به ویژه رشته های علوم پزشکی مواد مخدر مصرفش خیلی زیاد شده در بین دانشجویان. در خوابگاه های حتی خوابگاه های دخترانه هم مواد مخدر از نوع شیشه مصرف میشه. البته روزنامه قانون اسم این مقام مسئول رو فاش نکرده، اما نوشته که بر اساس تحقیق و پژوهشی که به تازگی در یکی از دانشگاه ها انجام شده این آمارها و این هشدار داده شده.
آقای رفیع‌زاده، امروز یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور کاری هست از احسان گنجی که در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده. موضوعش هم عدم ارائه لایحه بودجه سال 92 از سوی دولت هست به مجلس، که در این کاریکاتور لایحه بودجه از لاک پشت هم عقب‌تر هست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
روز شما هم خوش.
متشکرم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن زنان رو میزنند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یکی دو تا اسمس دیگه به دستم رسیده، من مستقیم براتون این اسمس رو میخونم. شنونده نوشته میخواستم ببینم این کشورهایی که راجع به انرژی هسته‌ای ایران دارن با ایران مذاکره میکنن، نمیدونن تو این چند سالی که گذشته سر کار بودند یک نفر نیست به اینها بگه شما هر چقدر هم تحریم ها رو سخت در کنید به آقایان که چیزی نمیشود، فقط پولدارتر میشوند و در قبال این مردم عادی هستند که هر روز فقیرتر میشوند. چرا هر بار که مذاکرات بی نتیجه میماند دوباره چند ماه دیگه توی کشور دیگه برگزار میکنند؟ یا زنگی زنگی یا رومی رومی، شنونده اضافه کرده، یا به رسمیت بشناسید و تحریم ها رو بردارید یا کار رو یکسره کنید و مردم ایران رو نجات بدهید. شما رو به خدا به داد ملت برسید، فقر بیداد میکند. مهدی از قزوین این رو نوشته. شنونده دیگری نوشته هر کس که 8 سال از کسی که 8 سال از اقتصاد ما را ویران کرده آن فتنه کر است، احمدی نژاد است. البته واقعا احساس خیلی بدجوره، یه دو تا است پشت سر هم اومده، اگر من اشتباه خوندم گناه من نیست. شنونده دیگری که اسمسش رو میخوندیم درباره این که انصافا اگر فیلم زورگیری منتشر نمیشد باز هم اعدام میشدند، آنها با همون عده‌ای که زورگیری کرده بودن اعدام شدن. این شنونده اضافه کرده که شکی نیست که با پدیده ناهنجار زورگیری و غمکشی باید با قاطعیت برخورد کرد، اما قاطعیت لزوماً به معنای اعدام نیست. این شنونده اضافه میکنه کسی که زورگیری میکند قطعاً از تربیت و پرورش فرهنگی مناسبی برخوردار نبوده. به قول این شنونده، به نوشته این شنونده، راه مقابله با این معضلات اجتماعی فقط و فقط پرورش فرهنگی افراد و خانواده است. در اینجا در همراهی بردیا افشین راهی جهان موسیقی میشیم. چنانچه وقت داشتیم چند تا اسمس دیگر رو به عرضتون خواهم رسوند.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. دیروز از اجراهای موسیقی تو مراسم تحلیف دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حرف زدم. جالب اینجاست که باز هم اجرای موسیقی تو این مراسم همچنان خبرساز بوده. روزنامه تایمز خبر داده گروه موسیقی نیروی دریایی آمریکا اعتراف کرده بیانسه در این مراسم لب زده. این گروه موسیقی مسئول اجرای تمام آهنگ‌ها و سرودها بوده و اعلام کرده که بیانسه خواننده مطرح پاپ که قرار بوده سرود ملی آمریکا موسوم به پرچم پرستاره رو اجرا کنه، چند دقیقه قبل از اجرا گفته که قرار از صدای ضبط شده استفاده کنه و موقع اجرا همین کار رو کرده. این سرود آهنگی سخت برای اجراست و تصور میشه که بیانسه به خاطر استرابی که داشته و سرمای هوای واشنگتن ترجیح داده که زنده اجرا نکنه. حالا تو فضای مجازی خیلی از طرفداران حزب جمهوری خواه، حزب مخالف باراک اوباما، از این اتفاق به عنوان اولین رسوایی دولت دوم باراک اوباما یاد کردن. با این حال اجرای کلی کلارکسون دیگر خواننده زن پاپ اجرای زنده بوده و کسی به این اجرا شک نداره. کلارکسون یک سرود میهنگرایانه و قدیمی رو اجرا کرده بود، سرودی به اسم آمریکا فقط به خاطر تو که با استقبال زیادی روبرو شده. اما حالا نگاهی میکنم به تازه های موسیقی ایران. همکاری دو خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی حتما میتونه برای طرفداران این سبک موسیقی بسیار جذاب باشه، خصوصا وقتی این دو نفر فرزاد فرزین و محسن چاوشی باشن. این دو آهنگی رو با هم خوندن، آهنگی به نام واسه آبره مردمت به جنگ. این آهنگ در یک برنامه تلویزیونی به اسم پشت صحنه به کار برده میشه، برنامه‌ای که از شبکه اول تلویزیون دولتی ایران پخش میشه. ترانه این آهنگ رو روزبه بمانی نوشته.
حاضرم به خاطر غرور تو به نبرد همه دنیا برم، من زمین خوردم تمام عمرم و تا همین یه پله رو بالا برم، من زمین خوردم تو بالاتر بری تا همه دنیا داره ما صدای کنم، اگه بالا رفتم از این پله ها I'm gonna make it.
و به تازگی شهرام شهرباف هنرمند ایرانی موسیقی راک آلترناتیو آهنگی تازه رو ساخته، آهنگی به نام سپید پررنگ. این آهنگ هم عنوان یک برنامه تلویزیونیه، برنامه‌ای که در شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران پخش میشه، برنامه به نام همیشه. شهرام شهرباف خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که بنیانگذار گروه اوهام بوده، گروهی که در انتهای دهه 70 خورشیدی تو ایران اولین آلبومش رو منتشر کرد، آلبومی به نام نهال حیرت. این آلبوم هیچ‌وقت مجوز انتشار نگرفت اما در ایران با استقبال زیادی روبرو شد و باعث شد گروه خیلی زود در فضای مجازی طرفداران بسیاری پیدا کنه. این آلبوم در فضای واقعی هم دست به دست خیلی ها میچرخید. با این حال خیلی از منتقدین هنری اوهام رو به درستی متهم کردن که در آلبوم نهال حیرت از آثار گروه‌های دیگه مثل گروه کالکتیو سول کپی برداری کرده و فقط اشعار حافظ رو جایگزین ترانه‌های انگلیسی کرده. گروه به فعالیتش ادامه داد و در ابتدای دهه 80 آلبوم دومش رو منتشر کرد، آلبومی به نام آلوده. بعد از چند سال بی‌خبری و تغییر در ترکیب گروه، شهرام شهرباف به همراه شاهرخ عزت‌پناه سومین آلبوم گروه رو 3 سال پیش منتشر کرد، آلبومی به نام ایهام که ریمیکسی از تک آهنگ‌های گروه بوده. البته امسال هم شهرام شهرباف بالاخره موفق شد برای بار اول مجوز اجرا در صحنه رو در ایران بگیره و کنسرت داد. حالا هم شنیده میشه که این هنرمند روی آثار جدیدش کار میکنه. البته این آهنگ تازه شهرام شهرباف میتونه برای طرفدارانش امیدوار کننده باشه که از این موزیسین پیشرو و تاثیرگذار کاری تازه و خلاقانه بشنوند. به آهنگ جدید شهرام شهرباف گوش میدیم، آهنگی به نام سپید پررنگ، تجربه دلچسب و خلاقانه از بکارگیری عناصر موسیقی ایرانی در فضای موسیقی راک.
بردی و افشین همراه بودیم. چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. امین از گچساران نوشته: برای نابودی همه دیکتاتورها و حاکمان ستمگر جهان دعا می کند. شنونده به نام علیرضا نوشته: ما رأی نمی دهیم مردم، شما هم ندهید. شنونده ای از اسلو نوشته: با سپاس از رادیو فردا، سران مملکت میگن تحریم ها اثری نداره. به گفته این شنونده، این سران بگن برای خودشون اثر نداره یا برای مردم. شنوندهی به نام نادر از تبریز ضمن درود و سپاس برای کارکنان رادیو فردا نوشته: من واقعا نمیدانم این امامان جمعه و آیت الله ها چگونه این دروغ‌های شاخدار رو در پیشگاه ملت بزرگ ایران به تکرار ادا می کنند. این شنونده اضافه کرده: یکی از این دروغ ها که به صورت سریالی مرتباً از صدا و سیما گفته میشه، صحبت سران هست درباره رفاه مردم و خجالت هم نمی کشند. ما دیگه خسته شدیم. هرچه زودتر، ایشون گفته خدا کنه هرچه زودتر اتفاقی بیفته. از اتفاق صحبت کردید، رسیدیم به بخش پایان بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر. همچنان که میدونید صبحانه با خبر همچنان ادامه داره از طریق رادیو.
این رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد همچنان که وعده کرده بودیم، بار دیگه با مهتاب وحیدی راد وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. مهتاب، با سلام مجدد صبح بخیر.
با سلام مجدد و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل حاکی است که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با اختلاف کمی پیروز شده است. بر این اساس حزب لیکود 31 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورده است. حزب میان روی راه آینده و حزب کارگر در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. در حالی که قرار است طرح استیضاح وزیر کار ایران به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی امروز در مجلس اعلام وصول شود، هیئت وزیران ایران در مصوبه برخی از اختیارات وزیر کار را به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری تفویض کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، از جمله اختیارات واگذار شده عزل و نصب مدیر عامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در رابطه با انتشار گزارشی تحت عنوان چگونه نام رحیمی از فهرست متهمان بیمه حذف شد، از رضا مقدسی مدیر عامل خبرگزاری مهر شکایت کرد. بنیاد شهید نیز در ارتباط با انتشار مسائل و مشکلات جانبازان در خبرگزاری مهر از مدیر عامل این خبرگزاری شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقدسی در رابطه با این شکایات با اتهام‌های افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مواجه است. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه خبر برکناریش را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، او در حاشیه مراسم اختتامیه یک جشنواره فرهنگی در گفتگو با خبرنگاران انتشار این خبر را شایع پراکنی برخی از وبسایت‌های خبری و رسانه‌ها توصیف کرد. طی ماه‌های اخیر برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر و مشرق نیوز به نقل از علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از احتمال برکناری وزیر ارشاد توسط رئیس جمهوری خبر داده بودند. کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. این کارگروه حبس خانگی رهبران مخالفان دولت ایران را مصداق بازداشت خودسرانه توصیف کرده است. در ادامه بیانیه این نهاد حقوق بشری آمده است که حبس این افراد بدون تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه نقض قوانین ایران و قوانین بین المللی است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه ضمن هشدار نسبت به وضعیت کنونی کشور گفت براندازی مشکلات ایران را حل نمی کند، بلکه ممکن است به هرج و مرج، فروپاشی و دخالت به گفته او بیگانگان منجر شود. محمد خاتمی در دیدار با سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام همچنین از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، بیرون راندن عده‌ای از صحنه سیاست و مسئولیت دادن به حتاکان انتقاد کرد. تیراندازی در یک خوابگاه دانشجویی در ایالت تگزاس آمریکا سه مجروح بر جای گذاشت که وضعیت یکی از این افراد بحرانی توصیف شده است. این حادثه روز سه‌شنبه در جریان درگیری و تیراندازی بین دو نفر در یک کالج در 30 کیلومتری شمال شهر هوستون رخ داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای پلیس دو فرد مظنون را در رابطه با این تیراندازی بازداشت کردند.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره انتصاب مجدد سعید مرتضوی به سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی، خبری که دستپاگیر شده. گزارشی درباره تصمیم دولت و مجلسی ها برای برداشت مبلغ 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی. گزارشی درباره اینکه مخالفان دولت سوریه میگن که یک گروه شبه نظامی ایرانی همچنان از حکومت بشار اسد حمایت میکنه و هواداران بشار اسد رو آموزش میده، به اضافه گزارشی درباره افغانستان و اینکه یک مقام ارشد امنیتی این کشور گزارش یک نهاد سازمان ملل درباره استفاده از شکنجه در زندانهای افغانستان رو رد کرده. نخست بپردازیم به مطلبی که این روزها باعث جنجال‌های زیادی شده. سعید مرتضوی، قاضی سابق و فرد خبرساز سازمان تأمین اجتماعی، باز هم بر روابط پیچیده و پرفراز و نشیب میان مجلس و دولت اضافه کرده. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
روز سه‌شنبه به فاصله کمتر از 24 ساعت پس از انتشار خبر عزل سعید مرتضوی از سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی، اخبار حکایت از بازگشت او به این سازمان این بار با عنوان سرپرست دارد. با وجود مخالفت‌های مجلسیان و تهدیدهای گاه به گاه آنان به استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و دست آخر هم دو بار صدور حکم عزل سعید مرتضوی از سوی دیوان عدالت اداری، این قاضی سابق از اسفند ماه سال گذشته که به عنوان رئیس صندوق تأمین اجتماعی تعیین شد، همچنان توانسته به مدیریت خود بر این سازمان ادامه دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در ارتباط با حمایت همه جانبه دولت از سعید مرتضوی و ابقای مدیریتش بر سازمان تأمین اجتماعی 4 دلیل برمی شمارد.
آقای احمدی‌نژاد 4 تا هدف داره. اول اینکه در این شرایط هیچ کس نیست از عملکرد دولت در ابعاد اقتصادی مخصوصا و سیاست خارجی دفاع بکنه. این وضعیت فاجعه بار آقای احمدی‌نژاد رو وادار کرده که هر لحظه بحران سازی بکنه تا حداقل نگاه رسانه‌ها رو به یک طرف دیگه معطوف بکنه. دوم که آقای احمدی‌نژاد همیشه در 7 سال گذشته از لجبازی به عنوان یک استراتژی استفاده کرده در مقابل رهبری حکومت، در مقابل مجلس و دستگاه قضایی. سوم، آقای احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات تلاش میکنه فاصله خودش رو با اصولگرایان بیشتر کنه تا بعداً بتونه مثل همیشه فرافکنی کنه. و نهایتاً به عنوان دلیل چهارم، آقای احمدی نژاد نیروی نداره و میترسه اگر از مرتضوی و امثالهم حمایت نکنه، همین چند تا نیروی هم که داره در آستانه انتخابات دچار ریزش بشن.
حتی این بار دیوان عدالت اداری هم که هفته گذشته برای بار دوم به لغو ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان بیمه‌گر اجتماعی رأی داد، موضوع سرپرستی او را با دیوان محاسبات اداری بی ارتباط دانسته است. در حالی که به گزارش خبرگزاری فارس طبق مصوبه اخیر دولت، اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بر عهده محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران گذاشته شده، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، روز سه‌شنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت اگر سمت جدیدی به سعید مرتضوی در چارچوب قوانین داده شود، هیچ ارتباطی به دیوان عدالت اداری نخواهد داشت. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، تفویض اختیارات وزیر کار در مورد سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول محمود احمدی نژاد را اینطور تعبیر می‌کند.
ببینید، اونجور که آقای احمد توکلی گفته، این اقدام با این هدف صورت گرفته که مجلس نتونه وزیر در واقع تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو مورد سوال قرار بده و استضاح بکنه، چون مجلس دستش از احضار معاون رئیس جمهور یا حتی عزل اون کوتاه هست. هدف این هست که در واقع حکم توسط کسی امضا شود که مجلس نتونه اون رو استضاح کنه.
هرچند عدم مداخله دیوان عدالت اداری در مسئله مدیریت سعید مرتضوی با عنوانی جدید موجب آرام شدن نمایندگان منتقد دولت نشده و علی مطهری، نماینده تهران، از طرح استیضاح وزیر کار سخن به میان آورده است. علی مطهری سرپرستی سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی را بازی با قانون خوانده و با مقصر خواندن وزیر کار در این زمینه، روز سه‌شنبه به باشگاه خبرنگاران گفت طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی روز چهارشنبه فردا از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول خواهد شد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار که واژه بازی با قانون را بهتر از بیقانونی می داند، احتمال چندانی برای عملی شدن عزل وزیر کار از سوی مجلس قائل نیست.
در مورد بازی با قانون که قطعا بازی با قانون هست، همونطور که دفعه قبل هم آن کاری که در واقع دولت کرد و صندوق رو تبدیل کرد، اساسنامه‌اش رو به سازمان و آقای مرتضوی رو عزل کرد و دوباره به عنوان رئیس سازمان منصوب کرد، یک بازی آشکار با قانون بود. اما شخصا به رغم انتقادات شدیدی که به مرتضوی و احمدی نژاد دارم، معتقدم در کشوری که قانون به هیچ گرفته میشه، بازی با قانون حداقل بهتر از بی‌قانونی است. در مورد عزل وزیر هم تصور نمی‌کنم موضوع جدی باشه، حتی تصور نمی کنم وزیر به صحنه علنی مجلس بیاد به خاطر تاکتیک هایی که آقای احمدی نژاد داره، ولی باز باید منتظر بود.
سعید مرتضوی که به واسطه جرایم پرونده کهریزک از سمت قضاوت تعلیق شد، با تصمیم محمود احمدی نژاد به استخدامش در مناصب دولتی به مناقشات دنباله‌داری میان دولت و مجلس قانونگذاری ایران دامن زد. در حالی که حدود 5 ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده نمانده، با ادامه مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و دولت دهم باز هم بالا گرفته است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. در میان اسمس ها شنونده با نام خانم یا آقای اسدی از جهرم نوشته: سلام، به قرآن قسم جانبازانی سراغ دارم که فقط ماهی 1,000,000 تومان مواد مخدر مصرف میکنند، حقوق بالا دارند و دروغ میگن که به ما نمیرسند. این شنونده در بخش دیگه ای از اسمس خودش ضمن انتقاد از مسائل مربوط به تیمهای فوتبال گفته که فکر نان کنید که خربوزه آب است. شنونده دیگری به نام حمید از اصلویه نوشته: میخواستم بگم دولت مردان ایران هیچ کدام برای ملت ارزش قائل نیستن، فقط موقعیت سیاسی و اقتصادی خودشون رو حفظ میکنند. اگر این یاران هم پرداخت نمیکردن به خدا بهتر بود. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد توافق کردند برای آنچه کمک به اقشار کم درآمد عنوان شده، مبلغ 2,000,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی برداشت بشه. به نوشته خبرگزاری مهر، این توافق در جلسات مشترک میان مجلس شورای اسلامی و دولت که به طور مستمر در حال برگزاری است حاصل شده. فریدون زرنگار.
بر پایه توافق مجلس و دولت که جزئیات زیادی هنوز از آن در دست نیست، معادل 2,000,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی برداشت می شود تا به مصرف تأمین سبد حمایتی از اقشار کم درآمد برسد و در قالب توزیع کالا میان 15,000,000 خانوار تقسیم شود. این سبد حمایتی قرار است بین 7 دهک درآمدی جامعه توزیع شود و با توجه به گفته یک مقام مسئول، این بدان معنی است که در ساختار دهک بندی های قانون هدفمندی یارانه‌ها تجدید نظر می شود. این مقام مسئول به خبرگزاری فارس گفته است که چون بر اساس ساختار دهک بندی ها در قانون یارانه بین همه مردم به یک میزان تقسیم می شد، این ساختار بندی از دقت لازم برخوردار نبوده است. سایت تابناک روز دوشنبه با سرتیتر فاز دوم هدفمندی یارانها عملاً کلید خورد، با اشاره به نشست‌های شبانه و غیر علنی اخیر میان دولت و مجلس نوشت که آخرین اخبار حاکی از آن است که فاز دوم هدفمندی عملاً در دست اجراست. برگزاری این جلسات سرانجام سر و صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد و مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه شاهد اعتراض شماری از نمایندگان بود. محمد حسن ابو ترابی فرد، عضو هیئت رئیسه مجلس که ریاست جلسه مجلس را عهده‌دار بود، در آغاز جلسه با اشاره به جلسات مشترک سران سه قوه در ماه‌های گذشته از هدف‌های نشست مشترک دولت و مجلس گفت:
محور گفتگوها آن است که یک نگاه جامع به مسائل مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، توزیع درآمد در تنظیم سیاست‌های اقتصادی، نگاه ویژه‌ای به اولویت‌گذاری در تنظیم سیاست‌های اقتصادی حسب شرایط و آثار مترتب بر برخی از شاخص‌ها، بررسی شرایط کنونی اقتصادی کشور به لحاظ شرایط خاص تحریم‌ها و اشتراک نظر دستگاه‌های اقتصادی بر اولویت مهار تورم در شرایط فعلی داشته باشیم.
در واکنش به گفته های رئیس جلسه جلیل جعفری نماینده خلخال از بیخبری نمایندگان از این جلسات انتقاد کرد و گفت
چطوری هستش که ما فقط بعد از تشکیل جلسه متوجه میشیم که آقایون تشکیل جلسه دادن راجع به مسائل اقتصادی مملکت صحبت کردن؟ مگه ما نماینده نیستیم؟ این چه روش اداره مجلس هستش؟
نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم گفت مجلس تصمیمات پشت پرده را قبول نمی کند و اجازه نمی دهد که بنزین یک شبه لیتری 2500 تومان شود.
در فاز اول هدف من کردن یارانه ها که شد پلکانی عمل بشود ولی یک شبه انجام شد. در اجزا فاز دو ما از الان به محسز تعالی و همکاران می گیم ما مخالف سلسط دستیم. شما عمل که بردینزا گول بدهید یقینا ما در مجلس مخالف هستیم. ما اجازه نخواهیم داد یه شبه بنزین بره 2000 تومان یا 2500 تومان.
نماینده معترض دیگر محمد جواد کریمی قدوسی از مشهد بود که نسبت به رفتار با نمایندگان اعتراض داشت.
بعضی از مسائلی که ما شنیدیم جای نگرانی دارد. انتظار ما این است به عنوان نمایندگان وظایف خودمون رو بدانیم. چطور تو این جلسات به این مهمی شرکت میکنن افرادی و ما هیچ اطلاعی نداریم؟ بایستی بریم از روزنامه ها و از این بر اونور صبح راه بیفتیم از این بپرسیم چه خبر دارید.
رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز سه‌شنبه در گفتگویی با خبرگزاری فارس از جلسه عصر روز سه‌شنبه این کمیسیون با نمایندگان دولت خبر داد و گفت در این جلسه بر سر طرح تأمین کالاهای اساسی برای اکثر دهک‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت کنندگان یارانه تصمیم گیری خواهد شد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مخالفان حکومت سوریه خبر می‌دهند که ایران به تشکیل یک گروه شبه نظامی جدید از حامیان بشار اسد کمک کرده و برخی از اعضای این گروه را آموزش داده. بر پایه این گزارش این گروه شبه نظامی شامل نیروهای ویژه است که برای جنگ‌های پارتیزانی آموزش دیدند. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
در حالی که مقام‌های سازمان ملل متحد با هشدار به قدرت‌های خارجی خواستار توقف کمک‌های تسلیحاتی آنان به نیروهای حکومت سوریه و شورشیان شدند، اخباری مبنی بر تشکیل یک گروه شبه نظامی جدید از حامیان بشار اسد منتشر شده که برخی از اعضای آن توسط ایران آموزش دیدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه اپوزیسیون ناظر حقوق بشر در سوریه روز سه‌شنبه نوشت که این گروه شبه نظامی ارتش دفاع ملی نام دارد که از ترکیب کمیته‌های مردمی حامی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تشکیل شده است. در همین حال این خبرگزاری میگوید که به نظر می‌رسد اعضای این گروه از آموزش‌های خوبی بهره برده‌اند. کمیته‌های مردمی پیش از این در جهت دفاع از محله‌های حامی حکومت در سوریه در برابر شورشیان تشکیل شده بودند، اما با طولانی شدن نبرد داخلی در این کشور گفته می‌شود که این کمیته‌ها اکنون نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند. ناظر حقوق بشر در سوریه در این باره اعلام کرد ارتش معمولی برای جنگ پارتیزانی آموزش ندیده است. از این رو حکومت سوریه ارتش دفاع ملی را تشکیل داده است. به گفته این گروه مدافع حقوق بشر در سوریه، بسیاری از اعضای گروه شبه نظامی جدید ارتش دفاع ملی اعضا یا حامیان حزب حاکم بعث هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنها هم از مردان هستند و هم از زنان و نیز به فرقه های مختلفی تعلق دارند. عبدالرحمن مدیر ناظر حقوق بشر در سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است این گروه شبه نظامی شامل نیروهای جنگجوی ویژه‌ای هستند که توسط ایران آموزش دیدند. او افزوده ایران آموزش‌های لازم را برای کمانده‌های این نیروی شبه نظامی تدارک دیده است. جمهوری اسلامی متحد کلیدی بشار اسد در منطقه محسوب می‌شود که به صراحت از حکومت سوریه دفاع می‌کند. در همین حال بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و اخضر ابراهیمی سفیر این سازمان در امور سوریه روز دوشنبه از قدرت‌های خارجی خواستند که کمک‌های تسلیحاتی خود به دو گروه حامیان حکومت سوریه و شورشیان را متوقف کنند. مقام‌های سازمان ملل متحد اگرچه در سخنان خود از هیچ کشوری نام نبردند که به طرف‌های درگیر کمک می‌رسانند، اما ایران و سوریه دو حامی مهم حکومت سوریه محسوب می‌شوند که گفته می‌شود تسلیحات نظامی لازم را برای آن فراهم می‌آورند. در طرف مقابل نیز دولت‌های قطر، ترکیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیروهای شورشی در سوریه را مسلح می‌کنند. نبرد 22 ماهه در سوریه به کشته شدن بیش از 60 هزار نفر انجامیده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد در میان اس‌ام‌اس هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته اقتصاد با نفت این همه نابسامانی به بار آورد، وای به حال اقتصاد بدون نفت. بعدیشون اضافه کرده در ضمن نفت که مال ما نیست، چه فرقی میکند با آن یا بدون آن. شنونده دیگری هم باز بدون ذکر نام نوشته چرا این قوه قضاییه تبعیض قائل میشه. در ادامه صبحانه با خبر، پس از آنکه یک مقام ارشد امنیتی افغانستان گزارش یک نهاد سازمان ملل متحد درباره استفاده از شکنجه در زندانهای افغانستان را رد کرد، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دستور بررسی این گزارش را صادر کرد. در این گزارش که روز یک شنبه منتشر شد آمده است که دست کم یک سوم زندانیانی که اخیراً به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شدند تحت شکنجه قرار گرفتند. اطلاعات بیشتر از هانا کاویانی.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه گروهی را مأمور تحقیق درباره گزارشی کرد که یک نهاد سازمان ملل در آن به آزار و اذیت و شکنجه زندانیانی که در اختیار نیروهای دولتی هستند پرداخته. بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان در این باره میگوید که این گروه به طور کامل بر همه گزارش‌ها درباره شکنجه، بدرفتاری، تهدید به مرگ و آزار جنسی در زندان‌های افغانستان رسیدگی خواهد کرد. بنابراین بیانیه گروه تحقیق باید پس از دو هفته به رئیس جمهوری گزارش دهد. بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان در حالی منتشر شده که سخنگوی وزارت کشور افغانستان صدیق صدیقی با تایید برخی موارد بدرفتاری با زندانیان گفته بود که بدرفتاری و شکنجه شیوه عمل دولت با زندانیان نیست. اما حسام الدین حسام، سرپرست موقت اداره امور امنیت ملی افغانستان، گفته بود کسانی که مخاطب سازمان ملل در این گزارش بودند درباره بدرفتاری ها دروغ گفتند. خبرگزاری رویترز درباره انتشار این گزارش می نویسد که ممکن است انتشاران اوضاع را برای انتقال حفظ امنیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان پیچیده کند. نیروهای بین المللی در صدد خروج از افغانستان تا پایان سال آینده هستند. این گزارش بحث برانگیز توسط ماموریت سازمان ملل در افغانستان تهیه شده و جورجت گانون، رئیس این نهاد، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره این گزارش گفته است:
هیچ انگیزه سیاسی در پس انتشار این گزارش وجود ندارد. این تحقیق در طول ماه‌ها انجام شده. از اکتبر سال 2011 آغاز شده و هم‌اکنون زمانی است که به پایان رسیده و منتشر شده. دولت افغانستان این گزارش را چند هفته پیش دریافت کرده، آن را بررسی کرده و پاسخشان هم به طور کامل در این گزارش آمده. در نتیجه من تاکید می کنم که انتشار این گزارش هیچ انگیزه سیاسی نداشته است.
در گزارش سازمان ملل آمده است که دست کم یک سوم زندانیانی که اخیراً تحت کنترل نیروهای افغان در آمدند تحت شکنجه قرار گرفتند و سازمان اطلاعاتی افغانستان اماکنی مخفی برای بازداشت و شکنجه دارد تا مورد انتقاد جامعه بین المللی قرار نگیرد. این گزارش بنابر مصاحبه با صدها زندانی نوشته شده و در بخشی از آن آمده است که از 79 زندانی که از بازداشتگاه‌های نیروهای بین المللی در اختیار نیروهای افغان قرار گرفتند، دست کم 25 نفر از شکنجه و آزار و اذیت شکایت داشتند.
هانا کاویانی گزارش میداد. در میان اس‌ام‌اس هایی که به دستمون رسیده، شماری از شما همراهان و دوستداران گرامی رادیو فردا ما رو تشویق کردید، ازتون سپاسگزاریم. اطلاعتون برسونم که بین دو شماره تلفنی که برای دریافت اس‌ام‌اس خدمتتون عرض کردم در آغاز برنامه، شماره‌ای که در جمهوری چک و شهر پراگ هست به طور کامل امروز بسته بود و با وجودی که اس‌ام‌اس، یعنی این شماره، کار میکرد مطالب دیگری میرسید، اما اس‌ام‌اس از سوی شما دوستداران رادیو فردا که از ایران اس‌ام‌اس میفرستید اصلا به دست ما نرسید. فکر میکنم به دلایلی که ما هنوز نمیدونیم این رو مسدود کردن، ولی از طریق اون یکی شماره تلفن که در مسکو هست با شماره 207 شروع میشد از سوی شما اسمس های زیادی دریافت کردیم و برای اسمس هاتون بار دیگه ازتون سپاسگزاریم. در این لحظه است که به سراغ توماج تاهباز میریم با برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روزگار خوش و خرم. صبح همگی به وقت ایران بخیر. توماج تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز تو دقایق پایانی صبحانه با خبر گپی میزنیم، از پارانویاهای روزانه میگیم، موزیکی گوش میکنیم و مجله صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان میرسونیم. به نظر میرسه تو سالهای گذشته به خصوص از سده 20 به این ور قدمای بلندی واسه رعایت عدالت و برابری جنسیتی برداشتیم. خب البته بدون شک تو کشورهای پیشرفته جهان حضور زنها تو میدانهای مختلف از کار و حرفه گرفته تا سیاست و اقتصاد خیلی بیشتر شده، ولی همچنان این همه داستان ما نیست. درست در آستانه برگزاری گردهمایی سالیانه اقتصادی در داووس، گزارش تازه‌ای از سازمان غیردولتی پلن اینترنشنال و انیستیتوی اوورسیز دیولوپمنت نشون میده که همچنان و در این سده جدید تو کشورهای فقیرتر و کشورهای در حال توسعه مرگ و میر بین دخترها 5 برابر سرعتش بیشتره تا بین پسرها. هر 1% کاهش درآمد سرانه تو اینجور کشورها جون بیشتر از 7 دختر بچه رو تو هر 1000 تا میگیره. و البته خیلی وقتا سقوط درآمد سرانه سالیانه بیشتر از 1%. در ضمن با وجود تمام پیشرفت‌ها و شعارا و غیره و ذالک، همچنان دخترها اولین کسایی‌اند که از حق آموزش محروم می‌مونند. در ضمن اولین کسایی‌اند که سر کار فرستاده میشن. البته باز هم بر اساس همین گزارش تو خانواده‌های فقیر همچنان به سرعت و تو سن پایین مجبورن تن به ازدواج بدن. البته به این شکل از خونه خانوادگی رونده بشن. گاهی من این گزارش‌های جست و گریخته رو که می‌بینم از خودم می‌پرسم پس این همه زرق و برقی که دور و بر هست فقط محدود به تعداد مشخصی از آدم‌هاست؟ چون آدم به خیلی جاهای دیگه که نگاه می‌کنه این احساس رو داره که آدم‌های زیادی هنوز تو عصر دیگه‌ای زندگی می‌کنن. یا تو میاد فیلم ماشین زمان رو، به نظر من ما کاملاً به اون مرحله رسیدیم. کافی آدم سوار ماشینش بشه و یه سر بره چند کیلومتر پایین شهر یا چند صد کیلومتر اونورتر از محل سکونتش. دیگه تکنولوژی خاصی هم لازم نیست. ما همین الانش هم تو چند کیلومتری همدیگه در اعصار و زمانهای مختلفی زندگی میکنیم. ترانه پریشان رو میشنویم از گروه نیاز.
Thank you.
به منظور احترام به اسمس های شما تا آخرین اسمس هایی که رسیده براتون میخونیم. مهدی از تهران نوشته آقای احمدی نژاد تلاش میکنه با اجرا کردن فاز دوی هدفمندی یارانه ها تا قبل از انتخابات به دنبال کسب مشروعیت دوباره نزد قشر متوسط و کم درآمد باشه که 90% جمعیت ایران رو تشکیل میدند. شنونده به نام حامد از مهاباد نوشته که کسی رو که رای در کسی که رای بدهد در انتخابات پیش رو شرکت کند به خونهای ریخته شده توسط رژیم آری گفته، هموطن چیز دیگری نمانده، طلوع بهار ایرانی نزدیک است. و ایشون گله کرده که 2-3 روز اسمس هاش خونده نمیشه. و شرمنده دیگری هم نوشته میخواستم بدونم چرا این روحانیون از انتخابات میترسن. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.